توی بورسی و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران حسن استقبال و وفاداری شما عزیزانه. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
ساعت 15 اینجا تهران، پخش رادیو ورزش. ازتون دعوت میکنم ما رو بشنوید با برنامه برای فردا.
فردای روشن‌تر در انتظار ماست. فردا برای ماست. فردا به نام ماست. اگر دست در دست هم با تکیه بر توکل خداوند بزرگ در سایه سار ولایت و در مسیر همدلی و وحدت به سوی فرداهای روشن قدم برداریم. ایران مظهر دلاور مردان و شیرزنانی است که با تلاش و پشتکار، بیدار و هوشیار، آگاه و آماده برای فردایی بهتر ره سپارند. برای فردا.
به نام خدا. خانم ها، آقایان، سلام، وقت شما بخیر. برای همه شما شنوندگان و همراهان صمیمی رادیو ورزش اوقات خوشی آرزومندیم. شما شنونده برنامه برای فردا هستید. برای فردا برنامه‌ای که با هدف تشریح بیانات مقام معظم رهبری و تحلیل و تبیین بیانیه گام دوم انقلاب تقدیم حضورتون میشه. سپاس که با ما همراه هستید. برای شکل‌گیری و پیروزی انقلاب اسلامی ایران علل زیادی ذکر میشه. دسته ای بر عوامل سیاسی تاکید میکنن، جمعی عوامل فرهنگی رو مهم میدونن، گروهی هم عوامل اقتصادی رو پیش رو میکشن. اما شکلگیری و پیروزی انقلاب اسلامی معلول بسیاری از عوامل از جمله روحیه استکبار ستیزی مردم در سایه سار امامت امام خمینی رحمت الله علیه که زمین ساز براندازی رژیم ستمگر طاغوت شد. جامعه میدان و بستر اصلی انقلابه. جامعه مجموعه روابط منظم و پایداریه که افراد عاقل برای رفع نیازها و تحقق اهدافشون در آن محصورن. افراد جامعه به دنبال اقتدار و سربلندی خود و کشورشون هستن. اقتدار ملی مقوله‌ایه که به یک ملت اجازه میده با اتکا به توان داخلی در همه زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، علمی، فنی، اقتصادی و نظامی بر روی پای خود بایسته و با قدرت، جسارت و شجاعت همراه با درایت در برابر زورگویان جهانی از حقوق حقه خود دفاع کنه. رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدظ الله العالی با توجه به 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران و قدم گذاشتن انقلاب به دهه 50 پیروزی خود با انتشار بیانیه‌ای نقشه راهی برای فرداها ترسیم کردند. نقشه راهی با عنوان بیانیه گام دوم انقلاب و در بخشی از این بیانیه به اقتدار انقلاب اسلامی و تغییر چالش‌ها و شکست مستکبران اشاره کردند. در بخشی از این بیانیه رهبر انقلاب اسلامی چنین فرمودند: ایران مقتدر امروز هم مانند آغاز انقلاب با چالش‌های مستکبرانه روبرو است، اما با تفاوتی کاملا معنادار. اگر آن روز چالش با آمریکا بر سر کوتاه کردن دست عمال بیگانه یا تعطیلی سفارت رژیم صهیونیستی در تهران یا رسوا کردن لانه جاسوسی بود، امروز چالش بر سر حضور ایران مقتدر در مرزهای رژیم صهیونیستی و برچیدن بساط نفوذ نامشروع آمریکا از منطقه غرب آسیا و حمایت جمهوری اسلامی ایران از مبارزات مجاهدان فلسطینی در قلب سرزمین‌های اشغالی و دفاع از پرچم برافراشته حزب الله و مقاومت در سراسر این منطقه است. اگر آن روز مشکل غرب جلوگیری از خرید تسلیحات ابتدایی برای ایران بود، امروز مشکل او جلوگیری از انتقال سلاح‌های پیشرفته ایرانی به نیروهای مقاومت است. و اگر آن روز گمان آمریکا آن بود که با چند ایرانی خود فروخته یا با چند هواپیما و بالگرد خواهد توانست بر نظام اسلامی و ملت ایران فائق آید، امروز برای مقابله سیاسی و امنیتی با جمهوری اسلامی خود را محتاج به یک ائتلاف بزرگ از ده ها دولت معاند یا مرعوب می‌بیند و البته باز هم در رویارویی شکست می‌خورد. ایران به برکت انقلاب اکنون در جایگاهی متعالی و شایسته ملت ایران در چشم جهانیان و عبور کرده از بسی گردنه‌های دشوار در مسائل اساسی خیش است. موضوع گفتگوی امروز برنامه برای فردا در خصوص اقتدار انقلاب اسلامی و تغییر چالش ها و شکست مستکبرانه. همینک ارتباطمون با کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر اصغر مهاجری، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تهران مرکز برقرار شده و در این خصوص بیشتر صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر مهاجری سلام، وقت بخیر.
جناب آقای دکتر عبافاضلی، منم خدمت از اتالی همکاران گرام شما عرض و سلام و عرض ادب دارم. اجازه بدید از این فرصت خوب برنامه برای فردا و همه همراهان برنامه برای فردا سلام عرض کنم، آرزو بکنم که در حال تجربه کردن لحظه های بهتری باشم. در خدمت شما.
بسیار سپاسگزارم. اگر موافق باشید ابتدا در خصوص اینکه چطور این اقتدار در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به دست اومده صحبت بفرمایید.
جناب دکتر اجازه بدید من یه نکته ظریفی را که البته شنوندگان عزیز به این نکته واقف هستم ولی یادآوری بکنم.
بله.
یه تمایزی هست بین دو تا واژه، واژه قدرت پاور و واژه اقتدار اتوریته، و این تمایز بسیار کمک میکنه به فهم مسئله حکومت ها و به خصوص و سوالی و پرسی که از اتحادیه در ارتباط با جمهوری اسلامی پرسیدید. ما زمانی که اعمال قدرت می کنیم بر اساس مشروعیتی که در اون قدرت وجود داره دارای اقتداریم، و اما اگر زمانی که این اعمال قدرت ما یا حکومت بر مردم مشروعیت نداشته باشه، معمولا صاحبان این حکومت ها و افراد و سازمان ها قدرت هست. اقتدار جمهوری اسلامی و مشروعیت این قدرت برگرفته است توانش مردمی اون هست.
درسته.
هر جا که احساس بکنه که ایهامی، ابهامی و سؤالی در ارتباط با قدرت نظام وجود داره مراجعه میکنه به مردم.
درسته.
مراجعات نظاممند و قانونمندی در ارتباط با مراجعه به مردم داره در قالب انتخابات، ولی مکررن جمهوری اسلامی برای اینکه به جهانیان به خصوص به نظام سلطه و استکبار جهانی نشان بدهد که قدرت او برگرفته از پایه‌های مردمی هست و اقتدار نامیده میشه، مشروعیت داره، مدام مراجعه میکنه به مردم و میگی که مردم حالا بیاین با حضورتون بگین که چگونه هست و چگونه توصیف میکنید و چگونه واکنش نشان میدید.
بله.
راهپیمایی ها نشانگانی از این ارزش که خدمت شما و ارزشان بندگان عرض کردم.
یه سوال میتونم بپرسم آقای دکتر؟
بله.
میتونیم تعریف اقتدار رو اینطور بگیم؟ اقتدار قدرتی است بر پایه مشروعیت یک نظام یا سیستم.
بله، دقیقا همین است که این مشروعیت را مردم میدهند.
دقیقا.
یعنی این افر جمهور و ناس و مردم دارن این مشروعیت را به صاحبان قدرت یا نمایندگانشون میدن تا یه فراینده هایی با کاهن هم اگر حتی زمان بندی انتخابات نیست میان در خیابان یا در محله های اجتماع حضور پیدا میکنن، میگن ما همچنان به عبارت ادبیات قدیمی بر بیعتمون پایدار هستیم و داریم دفاع میکنیم. اما نکته ظریفی که میخوام عرض کنم، زمانی که ما به نظام سلطه برمیگردیم و رابطه اون را در مثلا منطقه یا در کشورهای فرامنطقه میبینیم،
بله،
نظام سلطه به خصوص در منطقه ما از حکومت‌های دفاع میکنه که صاحب قدرتن. حالا این قدرت را از نفت میگیرن، قدرت را از ساختار قبایل و طایفه‌ای خودشون میگیرن، قدرت را از یک ایدولوژی خاصی میگیرن، این یه بحث دیگریه. ولی معمولا حکومت‌هاشون پایه‌های مشروعیتی و اقتداری نداره. نیم نگاهی به کشورهای پیرامون خودمون،
بله،
و رابطه مستقیم و دوستانه و منظم و بی‌پرده استکبار جهانی از اینها کاملا عرض بنده را میتونه برای هر ارزش‌شنونده مشخص بکنه.
دقیقاً.
ما می‌بینیم جایی که حتی مثلا در برابری جنسیتی حقوق اولیه مردم که اقتدار میبخشن به حکومت رعایت نمیشه، حتی اونها نمیتونن از حقوق اولیه در زندگی روزمره برخوردار بشن و دولتشون واقعا هم قدرت داره، قدرت را بر اساس منابعی که عرض کردم به دست آورده، خیلی روابط دوستانه‌ای با نظام سلطه داره. حالا برای اینکه دچار چالش بکنه این فرایند را، جمهوری اسلامی اومده ساختارهاش در قانون اساسی جوری طراحی کرده که هر چقدر میتواند این قدرت را واگذار کنه به بخش‌های عمومی. مثلا اومده فرایندی در مدیریت محلی ایجاد کرده به نام مدیریت شورایی، ولذا با فرایند انتخاباتی قدرت را میده به خود مردم، حتی برای اینکه تصمیمات را در سطوح پایین و بدون واسطه بگیرن و اعمال بکنن. یا حتی در حوزه ورزش، شما میدونید که بسیاری از حوزه های ورزشی ما با نام های مختلف دارای فدراسیون هایی هستن که پایه های مشروعیت انتخابات اون حوزه را دارن و اعمال قدرت میکنن و هر روز ما این بخش تمرکز نظام سیاسی بر حوزه ورزش را کمتر میکنیم.
درسته.
با استانداردهای یک بخش ورزش حرفه‌ای هم کاملا هماهنگی داره.
بله.
ما باید از اون روز بترسیم و این جمله حضرت امام را خیلی 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 به خاطر داشته باشیم که هر موقع اومدیم با مردم پنهانکاری کردیم و رابطمون را با مردم کم کردیم و متکی شدیم به منابع قدرتی که فرا مردمی هست، اونجا نقطه ورود ما به حوزه دیکتاتوری و قدرت هست. این کشورهای پیرامون عرض کردن نمونه های اعلایی از این هستن.
درسته.
بلذا مدام در یک فرایند پایشی ما باید مردم، نیازهای مردم، نگرش ها و استارهای مردم و رأی اونها را پایش کنیم و به دست بیاریم. این موجب می شود نظام استکباری در برخورد با چنین حکومتی دچار چالش جدی و شکست بشه، چون نهایتا قرار هست فشار را بر مردم بیاره دیگه. مثلا بله. همین الان دولت ایالات متحده آمریکا میگی که من با تحریم کردن جمهوری اسلامی و فشار آوردن به اونها مردمشون را ناراضی میکنم.
درست.
اما اگر مردم این قدرت را به نمایندگان خودشون میبخشن و میدانن این در راستای استقلال خودشون، اگر این تحت این فشار ناراحت نشن و روی بر نگردانند از نمایندگان خودشون، نهایت هدف نظام سلطه که اینجا ایالات متحده آمریکا اون را نمایندگی میکنه، میبینیم که ناکارآمد هست.
آقای دکتر، حضور ورزشکاران ما، حضور پررنگشون در عرصه‌های مختلف بین المللی چقدر میتونه پشتوانه مناسبی باشه برای استمرار اقتدار ملی کشورمون و اونها چه نقشی رو میتونن ایفا بکنن؟
یکی از جلوه‌های تجلی این مشروعیت اتفاقا حضور بخشی از بدنه مردم هست که حالا در قالب‌های مختلف تحت عنوان ستارگان ورزشی یا در قالب الیت‌های ورزشی ما، یا ما در ادبیات خودمون این پهلوانان ما که تعریف می‌کنن از پهلوان‌های نامی تاریخی ما که کاملا مردمی هستن و یه جنبه این پهلوان بودنشون مردمیه، با پرچم سرنگ جمهوری اسلامی که حضور پیدا می‌کنن کاملا داره همین را نمایندگی می‌کنه. من متأسفانه می‌خوام چون این برنامه با شهامتی هم هست می‌خوام عرض بکنم ما ضمن این که داریم به این افتخار میکنیم که این از آورده های انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامیه، ولی ما مدام به خودمون و مسئولین یادآوری میکنیم که قدردان این اقتداری که پایه مشروعیت بخشی مردمی باشه داشته باشیم.
بله.
و مدام از طریق نظرسنجی ها، از طریق ارتباط با نظام دانشگاهی، از طریق کارهایی که من اسمش در ایران گذاشتم اطاف، ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی پیامدهای تصمیمات اقدام و مداخله ای ما در قالب سیاست، برنامه و پروژه، مدام ببینیم که چقدر این مردم را همراه میکنیم و در فرایند مشارکت اونها را شریک میکنیم. مشارکت را هم نظام جمهوری اسلامی بر این اساس میخواد تعریف بکنه که با هم بیاندیشیم، یعنی همه مردم و همه نهادهای عمومی با هم بیاندیشیم.
بله.
با هم برنامه ریزی کنیم، با هم اجرا کنیم، با هم متنعم شویم و با هم نظارت بکنیم.
درسته.
این میتواند این راهبرد ارزشمند انقلاب اسلامی که در گرانقاه 22 بهمن 57 به ثمر شیرینش نشست و داره مسیر را ادامه میدهد و یک امیدی هم برای ملت‌های استکبار ستیز فراهم کرده، یک استراتژی را تعریف بکنه که مانایی اون را و بیمه بکنه.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب دکتر اسخر مهاجری، کارشناس محترم برنامه و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران مرکز.
جناب دکتر، من از حضرت علی و همه همراهان خوب این برنامه خداحافظی میکنم و روزهای خوبی را براشون آرزو مندم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
اما مهمترین و اصلی ترین پشتوانه اقتدار ملی ما تمسک به فرهنگ اصیل اسلامی و فرهنگ راهگشای شهادت طلبی در مکتب اسلامه، فرهنگی که با اهدای بیش از 200,000 شهید و 10,000 جانباز و آزاده و ایثارگر به رهبری امام خمینی در این کشور نهادینه شده. به بیان دیگه زمینه‌های مختلفی اقتدار ملی رو می‌سازند، اما پایه‌های اساسی اقتدار، اقتدار معنوی ناشی از تمسک به اسلام عزیزه. بسیج مردمی و فرهنگ حضور مستمر مردم از جمله ورزشکاران ما در صحنه‌های مختلف دفاع از انقلاب یکی از نشانه‌های عالی گفتمان اصیل انقلاب اسلامیه که همواره حول دال برتر این گفتمان، یعنی ولایت فقیه، در چرخش بوده و هست. در چهارمین دهه از عمر پربرکت نظام اسلامی، فضای کشور مهیای تأثیر گذاری بیش از پیش این فرهنگ در مناسبات سیاسی و فرهنگیه و همین اقتدار همه جانبه ایران و ایرانیان باعث شکست مفتزهانه مستکبران جهان شده. دفاع مقدس نمونه کامل شکست همه جانبه مستکبران جهانه. رزمندگان ایران با تکیه بر سلاح تقوا، ایمان، اقتدار و اراده استوارشون از همه طیف از جمله ورزشکاران با مقابله همه جانبه با دشمن مقابل پیشرویشون رو گرفتن،
از جان خودشون گذشتن تا نام ایران همچنان سرفراز و مقتدر و سربلند باقی بمونه. دوستان همراه، به پایان برنامه امروز رسیدیم. فردا در سایه ولایت و تکیه بر اتحاد امت و استعانت به توجهات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف از آن ماست. فردا برای ماست. تا سلامی دوباره، حق یار و خداوند نگهدارت.
تشکر از همراهیتون. بالام ساعت 15 و 20 دقیقه در کنارتون هستیم با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی ورزش. همونطور که میدونید نماز جمعه امروز به امامت مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای مدظ الله العالی برگزار شد. بخش هایی از بیانات ایشون رو به اتفاق میشنویم.
یک نکته دیگری که باید به آن توجه کرد در اهمیت این یوم الله این است که خدای متعال به موسی می‌فرماید که و ذکرهم به ایام الله، یعنی ایام الله باید در یاد مردم باقی بماند. یه عده‌ای سعی می‌کنند این یوم الله های حساس این روزها رو به دست فراموشی بسپرن، مسائل دیگری رو مطرح کنن، شاید بتوانن این یاد این یوم الله بزرگ رو تحت شعاع قرار بدن. یکی همین قضیه تأسف انگیز حادثه سقوط هواپیما بود. خب سقوط هواپیما حادثه تلخی بود، دل ما رو به معنای حقیقی کلمه سوزانید. از دست دادن جوانهای عزیز، مردم خوبمون و کسانی که از کشورهای دیگر اینجا بودند، حادثه بسیار تلخی بود، در این شکی نیست. لکن یه عده‌ای به تبع و هدایت تلویزیون‌های آمریکایی و رادیوهای انگلیسی سعی کردن این قضیه رو به نحوی آرایش بدن که ماجرای یوم الله ناشی از شهادت بزرگ این دو شهید عزیز رو به دست فراموشی بسپرند. سعی کردن کاری کنن که به خیال خودشون اون رو به دست فراموشی بسپرند. افرادی که هیچ علاقه ای انسان در اینها احساس نمی کنه نسبت به منافع ملی و نسبت به مصالح کشور، واقعا انسان تعجب میکنه. حالا یه عده جوانند، احساساتی هن، فریب میخورن. یه عده نه، جوان هم نیستند. انسان میبینه که اینها هیچ حاضر نیستند منافع ملی رو درک کنند، فهم کنند، پای این منافع بایستند. اونچه که دشمن مایل است از زبان اینها سر میزنه، در عمل اینها خودش رو ظاهر میکنه. من میخوام عرض بکنم همون اندازه‌ای که ما از این حادثه سقوط هواپیما غصه خوردیم و غم بر دل ما فرود آمد، دشمن ما از این حادثه به همون اندازه خوشحال شد.
دشمن ما خوشحال شد به خیال اینکه یک مستمسکی به دست آورده است که بتواند سپاه رو زیر سوال ببرد، نیروهای مسلح رو زیر سوال ببرد، نظام جمهوری اسلامی رو زیر سوال ببرد. خواستن این کار رو بکنن، شاید بتوانن اون حادثه عظیم را تحت شعاع قرار بدن. اشتباه کردن و مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین. اونا مکر کردند اما ندانستند که مکرشون در مقابل دست قدرت پروردگار هیچ تأثیری ندارد، هیچ نمیتوانند این کار رو بکنن. حادثه یوم الله تشییع جنازه شهید و حادثه یوم الله در هم کوبیدن پایگاه آمریکایی از ذهن این مردم نخواهد رفت و روز به روز انشاءالله زنده تر خواهد شد.
بخشی از بیانات ارزشمند مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای مدظ ظله العالی تقدیم شما شد. امروز ملت ولایت مدار ایران نشان داد پای خون شهدای وطن ایستاده است و یک صدا و یک دل پاسخی کوبنده به دشمن دادند تا بدانند زبان سخن با ایرانی زبان تهدید نیست. چو ایران نباشد تن من مباد، بدین بوم و بر زنده یک تن مباد. اگر سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم. دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود.
شکوه از تو، غرور از تو، غم دنیا به دور از تو. تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبایی. دلت دریا، شبت روشن، به نام توست نام من. دیدنی ترین آسمان، ای ستاره بار. زخمی عشقی وطنم باید صدایت بزنم، باید کنارم بمانم. شعری و شوری وطنم وقتی صدایت تو، منم باید که از تو زخمی عشقی وطنم باید صدایت
مرا با خود ببر آروم به بغض آخرین سنگر به خواب کوچه عاشق به عطر لاله هر پر